أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کیفیت نماز آیات بود. به لحاظ تعداد رکوعها در نماز آیات بین امامیه اختلاف نبود، هر رکعتی 5 رکوع داشت، ولی بین عامه اختلاف شدید بود. از حرف ابو حنیفه که اقل واجب 1 رکوع است در هر رکعت، و بیشتر هم هرچه اضافه کند مانعی ندارد، شروع می شد تا 2 رکوع در 1 رکعت، 3 رکوع در 1 رکعت، 4 رکوع در 1 رکعت در روایات اونها مطرح بود، و این هم از بعض طوائف عامه که ازشون تعبیر میکنن به ظاهریه یا حشویه، که دنبال اخبار ولو ضعیف و سند هستند، نقل شده که اینها میگفتند کسوف خورشید از طلوع خورشید تا نماز ظهر، این هر رکعتی 1 رکوع داره، از ظهر تا غروب هر رکعتی 2 رکوع داره. حالا بیان دیگر هم مطرح میشه که از طلوع خورشید تا نماز ظهر نماز آیات 2 رکعتی است، از ظهر تا غروب اگر کسوف خورشید بشه نماز آیات 4 رکعتی است، که شاید مقصود این باشه که 4 رکعت واقعی بخونن مثل نماز ظهر، چون در ادامهش داره در خسوف ماه اگر بعد از نماز مغرب تا قبل از نماز عشاء باشه نماز آیات 3 رکعتی میشه مثل مغرب، اگر بعد از نماز عشاء تا صبح باشه نماز آیات 4 رکعتی میشه. این رو هم مطرح کردن، در همون کتاب عمدت القاری هست، در سنن بیهقی جلد 3 صفحه 321 روایات رو نقل میکنه که اونجا این بحث تعداد رکوع مطرح میشه. عرض کردیم روایاتشون مختلفه، از حسن بصری که نقل میکنه میگه صلا فی کسوف شمس 5 رکعات و 4 سجدات، 5 رکعات و 4 سجدات مربوط به 2 رکعت میشه. خب وقت 5 تا رکوع در 2 رکعت، یعنی هر رکعتی چند تا رکوع، مثلا یکی 3 تا رکوع، یکی 2 تا رکوع، خود این هم مطرح هست. از عبی ابن کعب نقل میکنه در صفحه 329 سنن بیهقی که پیامبر صلا رکعتین فی کل رکعتین 5 رکوعات و سجدتان، این دیگه مطابق با فقه امامیه هست. به هر حال تسالم فقه امامیه بر اینه که هر رکعتی 5 رکوع داره و 2 سجده. از لحاظ قرائت حمد و سوره، خب یک نماز آیات طویله داریم که قبل از هر رکوع یک سوره کامله بخواند، که البته باید حمد رو هم در کنارش بخون و یک نماز آیات قصیره داریم که سوره رو تقسیم بر پنج میکنه که بعد عرض میکنه. حالا اونجایی که پنج سوره میخونه لازمه پنج سوره مختلف بخونه یا نه همین یک سوره رو پنج بار تکرار کنه؟ صاحب علمه میگه فرقی نمیکنه، لا فرق بین اتحاد سوره فی الجمیع او تغایرها. درست هم هست، برای اینکه دلیلی بر این که باید این پنج سوره با هم اختلاف داشته باشه نداریم. نفرمایید که صحیحه ابن ابی عمر داره که فئن قرأ خمس سور فمع کل سورة ام الکتاب. یا در صحیح علی بن جعفر داره که فئن قرأ سورة اخرى میگیم که ظهور نداره فئن قرأ خمس سور در اختلاف نوع این پنج سوره، ولو به لحاظ این که پنج بار تکرار میکنه یک سوره رو عرفی است که بگیم ان قرأ خمس سور. اگر این رو هم قبول نکنید لااقل قرینه در صحیحه زرار و محمد ابن مسلم هست که مجبور بشید حمل کنید قرأ خمس سور رو، بر همین که یعنی پنج سوره ولو با تکرار یک سوره پنج بار خوانده بشه، چون در صحیحه زراره و محمد ابن مسلم داره و کان یستحب ان یقرأ فیها بالکهف والحجر، مستحب است در نماز آیات سوره کهف و سوره حجر خونده بشه. خب حالا سوره کهف رو خوندید، سوره حجر هم خوندید، اون سه سوره دیگه چی میشه؟ خب یعنی میتونید همینا رو تکرار کنید. نه و کان یستحب، ببینید و کان یستحب ان یقرأ فیها بالکهف والحجر. اجازه بدید بخونم روایتشو. البته این صحیح زراره و محمد ابن مسلم اول میگه که کیف القراءت و فیها قال ان قرأت سورتا فی کل رکعت فقرأ فاتحة الكتاب فان نقصت من السور شیئا فقرأ من حیث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب، که نماز آیات مختصر است. قال و کان یستحب ان یقرأ فیها بالکهف والحجر. خب این نه ببینید حالا یک فرضش اینه که سوره کهف رو در رکعت اولا پنج قسم بکنید، سوره حج رو در رکعت ثانیه پنج قسم بکنید، این محتمله، ولی بالاخره اطلاقش اون فرض متعارف در اون زمان را که پیامبر و ائمه انجام میدادن که سوره کامله میخوندن قبل از هر رکوعی میگیره، که دوست داشتن که سوره کهف و حج بخونن. حالا باز ممکنه شما بگید که دوست داشتن سوره کهف و حجر رو بخونن در ضمن این نماز آیات، اون سه تا رکوع دیگر رو حالا سوره دیگه میخوندن. خب این خلاف ظاهره. به هر حال اطلاق این روایت اقتضا میکنه که اشکال نداشته باشه که همین سوره کهف رو و سوره حج رو تکرار کنیم. بله و کان یستحب ان یقرا فیها بالکهف والحجر. عرض میکنم که ببینید عمده دلیل ما بر این که لازم نیست 5 سوره مختلف باشه قصور مقتضیه. ما این صحیح زراره و محمد ابن مصطفی به عنوان مؤید عرض میکنیم. حالا اگرم تعبیر اول ما این بود که قرینه هست، قرینه مراد همون شاهد و مؤید هست. عمده عرض ما قصور مقتضی است در صحیحه ابن ابی عمر که داشت که خمس صور، یا صحیح علی ابن جعفر داشت که یقرا صورتن اخرى، ظهوری نداره در اینکه 5 نوع سوره رو انتخاب کنه. 5 سوره بخونه ولو یک سوره رو 5 بار تکرار کنه. اگر اطلاق هم مشکوک باشه فوقش میشه مجمل. صحیحه ابن ابی عمر اگر ظهور داشت در اینکه یقرا خمس صور، در اینکه 5 نوع سوره انتخاب کنه، نه اینکه یک سوره رو 5 بار تکرار کنه، ما دوچار مشکل می شدیم. ولی اگر بگیم اصلا همچون ظهوری ندارد، مشکل حل میشه. فوقش رجوع به اصل براءت میکنیم از لزوم انتخاب سوره دیگر، همون سوره قبلی رو تکرار میکنیم. ببینید فرق است اینکه اگر بگن شما اگر بگن موارد مناسبات حکم و موضوع فرق میکنه، شما همین مورد رو حساب کنید، بگن شما نماز آیات بخونید، دو جور میتونید بخونید. یکی این که 5 سوره بخونید، اون وقت باید هر بار سوره حمد رو هم قبلش بخونید. میتونید یک سوره رو 5 قسمت بکنید، دیگه لازم نیست سوره حمد رو قبلش بخونید تکرار کنید. خب آیا عرفاً از این میفهمن که 5 سوره مستقل و متنوع خونده بشه؟ مثال نذارید به جاهای دیگر که مناسبت و حکم و موضوع اقتضا میکنه که تکراری قصیده نخونی، تکراری آیه نخونی. 5 تا آیه قرآن بخون ببینم بلدی. خب یا آیه رو 5 بار تکرار کنه، خب معلومه اونجا خلاف مناسبت حکم موضوعه. به قول بند خدا میگفت ایشون 1000 تا قل هو الله حفظه. خب اون که موارد فرق میکنه. این که بیان بگن که شما نماز آیات میخونی میتونی 5 سوره بخونی، اون وقت باید قبل از هر بار سوره حمد رو تکرار کنی. میتونی یک سوره رو 5 قسط بکنی، فقط یک بار سوره حمد رو بخون، دیگه تکرار لازم نیست. عرفاً از این میفهمید که 5 سوره مختلف بخونید. انصافاً فهمیده نمیشه. وقتی فهمیده نشد رجوع میکنیم فوقش به اصل براءت. اگر ظهور اطلاقی هم نداشت که یک سوره رو 5 بار تکرار کنی مانعی ندارد، مجمل هم شد رجوع بکنیم به اصل براءت. ولی اگر این صحیح ابن ابی عمر ظهورش منعقد بشه، یقرا و خمسه سور، ظهورش در این باشه که پنج سوره متنوع بخونید، وقت ما مقتضای عمل به این صحیحه اینه که تا قرینه واضحهی بر خلاف نیاد طبق این صحیحه ابن ابی عمر عمل کنید. احتمال تخییر و خلاف ظاهر این صحیحه ابن ابی عمر میشه. ما که به اصل براءت رجوع میکنیم، فرع بر اینه که این صحیح ابن ابی عمر رو مجمل بدانیم، که میدانیم اگر ادعا نشود که اصلا اطلاق خمسه سور شامل تکرار یک سوره پنج بار میشه، اگر ادعا اطلاق نکنیم که بعید نیست ادعا بکنیم اطلاق را به مناسبات عرفیه، اگر همچو ادعایم نکردیم چون ظهور در خلاف ندارد رجوع میکنیم به اصل براءت. ولی اگر یک کسی اصرار کنه نه ظاهر خمسه سور اینه که پنج سوره مختلف رو انتخاب کنید، اون وقت ما باید یک قرینه واضحی برخلاف بیاریم. اونجاست که شما ممکنه اشکال کنید، بگید آقا و کان یستحب و ان یقرا فی الکهف و الحجر صریح نیست در کفایت تکرار یک سوره، چون شاید مقصود اونجاست که یک سوره رو پنج قسم میکنه و مستحب در رکعت اول یا مثلا سوره کهف رو پنج قسم بکنید، در رکعت دوم سوره حجر رو پنج قسم بکنید، و اگرم نه در رکعت اول سوره کامله میخونه قبل از رکوع، در بین این پنج تا رکوع مستحب سوره کهف هم باشه، اما تکرار بکنید این دیگه توش نیست. خب ولی اگر اینجور بگید کار مشکل میشه. ولی ما میگیم وقتی اطلاق نداشتیم در صحیح ابن ابی عمر، این روایت مؤید هست، شاهد هست، برای اینکه امام فقط دو سوره رو گفت، در حالی که متعارف بود سوره کامله میخوندن در اون زمان، پیامبر ائمه سوره کامله میخوندن قبل از رکوع، و فقط بگن کانه یسته بوان یغرفی ها بالحج بالحج بالکف بالحج، اون سه تا سوره دیگر را نگن، این عرفیت نداره. این معلوم میشه تکرارم میشه کرد این سوره کف و حجرا. اینو ما به عنوان معید به قول خویی یعتزده یعیده، و الا بله به عنوان دلیل واضح نمیتونیم مطرح کنیم. و عمده اشکال ما در قصور مقتضیه، که مقتضی برای لزوم تکرار سوره از سورهای مختلف منعقد نمیشه. الان متعارف نیست سوره کامل خوندن قبل از این پنج رکوع. خب میگم چون متعارف نیست، شاید دیگه این مطلب که تکرار یک سوره میشود کرد نمیشود کرد، این در یک رکعت این در اذهان نیست، نمیشه با لوکان لبان این رو درست کرد. خب حالا در فرضی که عرض شود خدمتتون که در فرضی که یک سوره رو تبعیض میکنه، صاحب عروه فرموده که خب میتونه یک سوره رو پنج قسم بکنه و هر قسمی لازم نیست آیه کامله باشه، نصف آیه باشه، یقرأ آیتا من سوره او اقل او اکثر. خب اکثر که روشنه که اشکال نداره، شما یک سوره ای را که سوره والفجر رو انتخاب کن خیلی آیه داره، قبل از رکوع اول خب چند تا آیه شو بخونی، اون که مشکل نداره. مشکل اونجاییست که بخواد کمتر از یک آیه انتخاب کنه. لم یلد بله بروکو برخیزه بگه ولم یولد بله بله بروکو. نه جمله کامله باشه دیگه. لم و ملائکه فکر میکنه میخواد لم بده، یه جمله کامله لم یلد بله بروکو. خب جمله کامله باید باشه، جمله کامله ای باشه که معنا عوض نشه، همون معنای قرآنیش حفظ بشه. و الا انصراف داره از جایی که بگه لا تقربوا الصلاة برو برو کو ولنشه و انتم سکارا برو برو کو، این یه لعبه به قرآن میشه. باید همون آیات و همون معنا با تبعیض در یک آیه معنا عوض نشه. همین مثال لم یلد بره برکو، بعد برخیزه ولم یولد بره برکو، این دلیلش چیه؟ مرحوم آی خوی فرموده دلیلش صحیحه ابن ابی عمیره. قلتو و ان هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها يا ففرقها بينها قال اجزاه ام القران في اول مرته. اطلاق در يفرقها بينها نفرمود که باید حتما یک آیه کامله باشه. این یک دلیل. دلیل دوم سیه زراره و محمد ابن مسلم ان قرأت سورة فی کل رکعت فقر فاتحة الكتاب فإن نقصت من السور شیئا فقر من حیث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب. اینم دلیل دوم. حالا به نظر ما کاش آی خویم اینجا به اصل براءت رجوع میکرد که هیچکی اشکال نکنه، چون ما هیچ دلیلی بر این که باید یک آیه کامل باشه نداریم. اما این که بیایید به اصل لفظی رجوع کنید، اطلاق گیری کنید، ممکنه کسی مناقشه کنه. چرا؟ برای اینکه این صحیحه ابن ابی عمر که داره و ان هو قرأ قلت راوی میگه، میگه و ان هو قرأ سورة واحدة فی الخمس رکعات یفرقها بینها، این یفرقها بینها سؤاله یا وصفه؟ اگه سؤاله بله خوبه، هل یفرقها بینها؟ بعد امام با سکوتشون و این که فرمود اجزاه ام القرآن فی اول مرته تأیید کردن بله یفرقا. یعنی هل یفرقها؟ امام فرمود اجزاه ام القرآن فی اول مرته، یعنی نعم یفرقا و اجزاه ام القرآن فی کل مرته. اما این خلاف ظاهره، چون وقتی شما میگید ان هو قرأ سورة واحدة، خب اصلا خودش مشتمل بر تفریق دیگه، قرأ سورة واحدة دیگه، پس این یفرقا وصفه. وقتی وصف بود جزاء ذکر نشده تو سوال راوی. حالا ممکنه به امام جزاء رو گفته بوده ها، اما در هنگام نقل راوی تو روایات زیاده سوال و نیمه کارف فقط موضوعش رو میگه، از حکمش سوال کرده، نمیگه از حکمش سوال کردم، میگه فقال علیه السلام حکمه کذا، سألته عن فلان چیز. خب رفته به امام گفته فلان چیز؟ نه، او از حکم او سوال کرده، ولی نمیگه از کدوم حکم سوال کردم. میگه فقال که این حکم را دارد، قرینه ای بوده در هنگام سوال که از کدوم حکم سوال میکنه، ولی تو این نقل به ما اکتفا میکنه به جواب امام. اینجا هم ممکنه اینجور بوده، که ان هو قرأ سوره واحده فی الخمس رکعات یفرقا بینها فهل یعید فاتحه الکتاب؟ امام در جواب بفرماند که نه، اجزاه ام القرآن فی اول مرته، اعاده فاتحه الکتاب لازم نیست. وقت محل سوال و جواب میشه لزوم اعاده سوره حمد و عدم لزوم اعاده آن، ناظر به کیفیت تفریق دیگه نیست. وقتی ناظر به کیفیت تفریق نبود چجور اطلاقگیری بکنیم؟ بله، ظهور در این که لازم است یک آیه باشد ما نداریم، به اصل براءت رجوع میکنی بکن، اما اطلاق میخواید بگیرید که این اطلاق یفرقا شامل تفریق به اکتفا به اقل از یک آیه هم میشود، نه این اطلاق منعقد نمیشه. اما صحیح زراره و محمد ابن مسلم، اونم ناظر به یه حکم دیگه است، اونم میخواد بگه آقا اگر این نقصت من از صور شیئن مبادا در رکوع بعد بری سراغ یک سوره دیگر، مبادا بروی سراغ یک آیه دیگر بدون رعایت ترتیب، فقره من حیث و نقصت ولا تقرأ فاتحة الکتاب، لازمم نیست سوره حمد رو تکرار کنی، ناظر به این حکم شاید باشه، چون نگفته یجوز لک ان تنقص تا بگیم اطلاق داره. شرط در این قضیه شرطیه ذکر شده که ان نقصت، پس حکم نقص رو بیان نکرده، حکم دیگه بیان کرده، فقره من حیث و نقصت ولا تقرأ فاتحة الکتاب. ممکنه شما بگید آقا کار رو خراب کردی، اطلاق رو که اینجور اشکال کردی، من فقط یه اصل براءت، خب ما صحیح حلبی داریم که ظاهرش اینه که اکتفا نمیشه کرد به نصف آیه. چرا؟ گفته میشه که صحیح حلبی اینجور داره، ان شئت قرأت سورة فی کل رکعت و ان شئت قرأت نصف سورة فی کل رکعه. اصل براءت در صورتی جاری می شود که اصل لفظی نداشته باشیم. اینجا صحیح علوی میگه که یا یک سوره کامله بخوان قبل از رکوع یا نصف سوره بخوان.
نصف سوره آیه
کامله است؟ بالاخره نصف سوره است، از آیه بیشتره. شما هیچ سوره نداری که دو تا یه آیه داشته باشه بعد این آیه رو نصف بکنی. فان شئت قرأت نصف سوره، نصف سوره رو بخون قبل از رکوع. خب بخون نصف بکن دیگه، نصف بیشتر رو، نه این که کمتر از نصف نباشه دیگه، حالا اجازه عرفن به قول آقا نصف باشه، حالا نصف عرفی. هم گفتم نصف بیشتر همون نصف عرفی، نصف عرفی اینجا بخون نصف عرفی اونجا، چون این قرینه داره دیگه، اینو که دیگه نمیشه کاری کرد دیگه. نصف سوره رو به یه لمیلت، یه لمیلت گفتی رفت رکوع بعد میقرأ تو نصف سورت توبی فی کل رکعته. خب بعد میگه و این قرأت نصف سورت اجزه کن لا تقرأ فاتحة الکتاب. میگیم که آقا قطعا این واجب نیست. چرا؟ حالا قرینه خارجیه که داریم هیچ، قطعا قبل از رکوع قبل از هر رکوعی نصف سوره لازم نیست. قرینه داخلی هم داره. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که میگه که شما میتونی اکتفا کنی به شما نصف سوره بخونی، خب شما پنج رکوعه نصف سوره بخونی چهار تا رکوع درست میشه، دو تا سوره هر کدومو نصف بکنی میشه چهار تا رکوع، رکوع پنجم چی میشه؟
کامله.
اگه سوره کامله بخونی که باید اون وقت سوره حمد تکرار کنی،
یکی
نه نصف سوره بخونی، نه میگم نصف سوره خوندی بعد نصف دیگر رو میذاری قبل از رکوع دوم میخونی، بعد اون تموم میشه قبل از رکوع سوم سوره حمد شروع میکنی نصف سوره دیگر میخونی، رکوع قبل از رکوع چهارم هم نصف اونو تکمیل میکنی، قبل از رکوع پنجم چی؟ خب این روایت نگفته او رو، این انشئت قرأت نصف سورت فی کل رکعه فاذا قرأت سورت فی کل رکعه فاقرأ فاتحة الکتاب و این قرأت نصف سورت اجزأک ان لا تقرأ فاتحة الکتاب الا فی اول رکعه، اولین رکعه، اولین رکعه نماز را که دو رکعتی است فقط هم اون موقع فاتحة الکتاب بخون، حتی تستأنف اخرى، حتی تستأنف اخرى تا اینکه استیناف کنی سوره اخرى را.
چه اشکال داره 5 سوره
نصف
کنه میشه
10 تا؟ نه رکوع 5 نصفی هم بره رکعت بعدی. حالا اجازه بفرمایید اینکه نصف سوره را الان بخونی نصف سوره را رکعت دیگر بخونی خود این جایزه یا جایز نیست میرسی؟ کلام در اینه که این روایت، این که ما بگیم نصف سوره کمتر، نه کمتر نمیشه، این هم قرینه خارجیه داره که هم روایت دیگر ظاهرش اینه که لازم نیست نصف سوره باشه، چون میگه یه سوره رو تفریق میکنی بر 5 رکوع اون نصف سوره نمیشه، و هم لوکان لبان داره، اگر حکمی بود واضح میشد هیچ کسی اینو نگفته، و هم از کلم این قرینه داخلی هست که این تو خود این روایت هم فرض نشده که ما در یک رکعت بیشتر از یک سوره میخونیم. نه دیگه، میگه که انشئت قرأت سوره فی کل رکعه و انشئت قرأت نصف سوره فی کل رکعه فاذا قرأت سوره فی کل رکعه فاقرأ فاتحة الکتاب و ان قرأت نصف سوره اجزأک ان لا تقرأ فاتحة الکتاب الا فی اول رکعه، مگر اولین رکعه نماز آیات یا اول رکعه اول یا اول رکعه دوم، حتی تستأنف اخرى، حالا حتی تستأنف اخرى معنام کنی یعنی حتی تستأنف و سورت اخرى. بالاخره این فرض نکرد که در رکعت اول شما بیش از یک سوره خوندی یا در رکعت دوم بیش از یک سوره خوندی. حالا اگر شما بگید که بالاخره وقتی نصف سوره میگه عملا بیش از یک سوره تو این 5 رکوع خونده میشه، بر فرض اینو بگید، عمده اشکال ما اینه که مسلم رعایت نصف لازم نیست، لوکانه لبان، و هم در روایات دیگه گفت یک سوره رو بر 5 قسط تقسیم کن، ما دیگه نصف نمیشه، پس ما نمیتونیم این
اونو که میگید اطلاق نداره روایت دیگه، یه بار میگید اطلاق
روایت ابن ابی عمر در این که یه سوره رو 5 قسمت کنی بر این 5 رکوع که داشت، بحث کمتر از یک آیه بود، ما اشکال کردیم اطلاق ممکنه نداشته باشه. و ان هو قرأ سوره واحده فی الخمس رکعات یفرقا بینها، این که یک سوره رو در این 5 رکوع تفریق کنه که روایت تجویز کرد، پس یقینا اکتفاء یقینا لازم نیست که در قبل از هر رکوع نصف سوره بخونیم. این که سعیه حلبی داره که نصف سوره بخونی قبل از هر رکعتی، این که بگیم ظاهره در این که باید کمتر از نصف نباشه، و ما اون روایتی که میگه که کمتر از نصف هم میشه به مقداری که ظهور داره بهش عمل میکنیم. ظهورش هم در این موقع کمتر از یک آیه نباشه، بیشتر از این ظهور نداشت، این درست نیست. خب دقت کنید، تکرار کنم، چون آقا هم داره اشکال میکنه، اشکالشون اینه دیگه. میگه این صحیحه حلبی ظهور اولش اینه که قبل از هر رکوع نصف سوره رو بخون. صحیح ابن ابی عمر میگه کمتر از نصف سوره هم میشه. قدر متعقل اینه که کمتر از نصف سوره هم میشه، به شرطی که کمتر از آیه نباشه. اگر کمتر از یک آیه بود، رجوع میکنیم به اطلاق صحیح حلبی، نه به اصل براءت. اشکال اینه، بگیم نه، وقتی این روایت حلبی میگفت نصف سوره قبل از رکوع بخون، بعد روایت دیگه میگفت نصف سوره لازم نیست، دیگه نمیشه این روایت رو مرجع قرار بدی، برای که کمتر از یک آیه نخوان. چون این آیه عنوان، این روایت حلبی عنوانی که عقل کرد عنوان نصف سوره بود، این عنوان رو هم حمله بر استحباب کردیم یا هم کردیم بر بیان مصداق. دیگه نمیشه بگیم نه، نسبت به این که کمتر از یک آیه نخون، ظهورش هنوز حجته. بابا این که میگفت کمتر از نصف سوره نخون، این فرق میکنه با اون، مثل این که بگید که یه روایتی میگه نماز بخون، حمد بخون، سوره بخون، یه دلیل میگه که سوره لازم نیست بخونی، ولی ظهور اون دلیل اول میگه حمدو باید بخونی. اون خوبه، دو تا مطلب مستقله. اینجا اینطور نیست، این روایت میگه کمتر از نصف سوره نخون، آخرش اینه دیگه. این روایت که میگه کمتر از نصف سوره نخون، دلیل گفت میتوانی کمتر از نصف سوره بخونی، میتوانی یک سوره رو تقسیم بر پنج بکنی، یعنی کمتر از نصف بخونی دیگه. این روایت دیگه هم شد بر یا استحباب یا بیان یک مصداق، دیگه معنا نداره بگیم نه، ظهور این روایت در این که نصف آیه کافی نیست محکمه. اصلا این آیه کاری به نصف آیه نداشت، این صحیح علوی کاری به نصف آیه نداشت، صحیح علوی کار به نصف سوره داشت. نصف سوره دیگه لازم نیست رعایت بشه به قرینای روایت دیگر. وقتی اینجور شد دیگه نمیتونیم بگیم، ما رجوع میکنیم به این روایت، میگیم خب نصف سوره لازم نیست ولی نصف آیه هم کافی نیست. خب این روایت که نصف آیه رو بسن نمی کرد، این روایت میگفت نصف سوره بخون، اونم که ما هم کردیم بر یا استحباب یا بیان مصداق، دیگه تموم شد، دیگه مرجعیتی نداره. روایات دیگر اگر ظهور داشت در این که نصف، در این که نصف آیه کافیه، به او رجوع میکنیم. اگرم ظهور نداشت که نداشت، رجوع میکنیم به اصل براءت. پس این صحیح حلبی، بر فرض اصرار کنید بگید فی حد نفس ظهورش در این که کمتر از نصف سوره نخونید محکمه، که ما تأمل داریم در آن، میگیم به قرینه روایات دیگر و به قرینه لوکان لبان ما از این ظهور باید رفعیت کنیم. و وقتی از این ظهور رفعیت کردیم دیگه تموم شد، دیگه نصف سوره راحتش لازم نیست، تموم شد، این روایت دیگه حکم الزامی ازش استفاده نمیشه و ما رجوع میکنیم به اصل براءت. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. الحمدلله رب